آب زندگی، نوشته صادق هدایت. یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود. یک پینه دوزی بود، سه تا پسر داشت، حسنی قوزی و حسینی کچل و احمدک. پسر بزرگش حسنی دعا نویس و معرکه گیر بود. پسر دومی حسینی همه کاره و هیچ کاره بود، گاهی آب و حوض می کشید یا برف پارو می کرد و اغلب ول می گشت. احمدک از همه کوچکتر، سری به راه و پایی به راه بود و عزیز دردانه باباش بود. توی دکان عطاری شاگردی می کرد و سر ماه مزدش رو می آورد به باباش می داد. پسر بزرگ ها که کار پا به جایی نداشتن و دستشان پیش پدرشان دراز بود، چشم نداشتند که احمدک را ببینند. دست بر قضا زد و توی شهرشان قحطی افتاد. یک روز پینه دوز پسرهایش را صدا زد و بهشان گفت: می دونین چیه؟ راست پوزکندش اینه که کاروکاسبی من نمیگرده. تو شهر هم گرونی افتاده. شما هم دیگه از آب و گل در اومدین و احمدک که از همتون کوچکتره، ماشالله 15 سالشه. دست خدا به همراهتون. برید روزیتونو در بیارین و هر کدوم یه کاروکاسبی هم یاد بگیرین. من این گوشه واسه خودم یه کروکری میکنم. اگه روز و روزگاری کاروبارتون گرفت و دماغتون چاق شد که چه بهتر. به منم خبر بدید، وگرنه برگردین پیش خودم، یه لقمه نون داریم با هم میخوریم. بچه ها گفتن: چشم بابا جون. پینه دوست هم به هر نفری یک گرده نان و یک کوزه آب داد و رویشان را بوسید و روانهشان کرد. سه برادر راه افتادن. تا سو به چشمشان بود و قوت به زانویشان، همینطور رفتند و رفتند تا اینکه خسته و مانده سر یک چهار راه رسیدند. رفتند زیر یک درخت نارون نشستند که خستگی در بکنند. احمدک از زور خستگی خوابش برد و بیهوش و بیگوش زیر درخت افتاد. برادر بزرگترها که با احمدک هم چشمی داشتند و به خونش تشنه بودند، ترسیدند که چون از آنها با کفایت تر بود، سنگ جلوی پایشان بشود و به کارشان گراته بیندازد. با خودشان گفتند: چطوره که شر اینو از سر خودمون واکنیم؟ کتهای او را از پشت محکم بستند و کشان کشان بردند توی یک غار دراز تاریک انداختند. احمدک هرچه از و جز کرد به خرجشان نرفت و یک تخت سنگ بزرگ هم آوردند و در دهنه غار انداختند. بعد به پیرهن احمدک خون کفتر زدند، دادند به یک کاروان که از آنجا می گذشت و نشانی دادند که آن را به پینه دوز بدهد و بگوید که احمدک را گرد پاره کرده و راهشان را کشیدند و رفتند سر سراهه و پشک انداختند. یکی از آنها به طرف مشرق رفت و یکی هم به طرف مغرب. از آنجا بشنو که حسنی با قوز روی کولش رفت و رفت و همه آب و نانش تمام شد. تنگ غروب از توی یک جنگل سر در آورد. از دور یک شعله آبی به نظرش آمد. رفت جلو، دید یک آلونک جادوگر است. به پیرزنی که آنجا نشسته بود سلام کرد و گفت: ننه جون، محض رضای خدا به من رحم کنین. من غریب و بیکسم. امشب اینجا یه جا و منزل به من بدین که از گشنگی و تشنگی دارم از پا در میام. ننی پیروک جواب داد: کیه که یه نفر بیکار و بیار مثل تو قوزی رو مهمون بکنه؟ اما دلم برات سوخت. اگه یه کاری بهت میگم برام بکنی، تو رو نگه میدارم. حسنی هولکی گفت: به چشم، هر کاری که بگین حاضرم. از ته چای خشکی که پشت خونمه یه شمع اون تو افتاده بیرون بیار. این شمع شعله آبی داره و خاموش نمیشه. پیرزن به او آب و نان داد و بعد با هم رفتن. پشت آلونک حسنی را توی یک زنبیل گذاشت و تو چاه کرد. حسنی شمع را برداشت و به پیرزن اشاره کرد که بالاش بکشد. پیرزن ریسمان را کشید. همین که دم چاه رسید، دستش را دراز کرد که شمع را بگیرد. حسنی را میگویی شکش برداشت و گفت: نه، حالا نبرسه پام رو زمین برسه، اون وقت شمع را میدم. پیرزنی که اوقاتش تلخ شد، سر ریسمان را ول کرد. حسنی تلپی افتاد اون پایین، اما صدمه ای ندید و شمع هم میسوخت. ولی به چه درد حسنی میخورد؟ چون میدید که باید توی این چاه بمیرد. تو فکر فرو رفت و بعد از جیبش یک چپق در آورد و گفت: آخرین چیزیست که واسم مانده. چپقش رو با شعله آبی شمع چاق کرد و چند تا پک زد. توی چاه پر از دود شده یک مرتبه دید یک دیبک سیاه کوتوله دست به سینه جلوش حاضر شد و گفت: چه فرمایشیه؟ حسنی جواب داد: تو کی هستی؟ جنی؟ پری هستی؟ یا آدمی زادی؟ من کوچیک و غلام شما هستم. اول کمک کن من برم بالا، بعد هم پول و زال و زندگی میخوام. دیب حسنی را کول کرد و بیرون چاه گذاشت. بعد بهش گفت اگه پول و زال و زندگی میخواهی این راهشه. برو به شهری میرسی و کارت بالا میگیره. اما تا میتونی از آب زندگی پرهیز بکن. و با دستش به طرفی اشاره کرد. حسنی دست پاچه شد، شمع از دستش ول شد و دوباره افتاد توی چاه. نگاه کرد، دید دیبکه غیبش زده، مثل اینکه آب شد و به زمین فرو رفت. حسنی توی تاریکی از همون راهی که دیبکه بهش نشان داده بود همینطور رفت. کله سحر رسید به یک شهری که کنار رودخانه بود. دید همه مردم آنجا کورند. پای رودخانه گرفت نشست. یک مشت آب به صورتش زد و یک مشت آب هم خورد. از یک نفر کور که نزدیکش بود پرسید: عمو جون اینجا کجاست؟ او جواب داد: مگه نمیدونی اینجا کشور زرفشونه؟ حسنی گفت: محض رضای خدا، من غریبم، از شهر دوردستی میام، راه به جایی ندارم، یه چیز خوراکی به من بده. آن مرد جواب داد: اینجا به کسی چیز مفت نمیدن، یه مشت از ریگ این رودخونه بده تا نونت بدم. حسنی دست کرد زیر ماسه رودخانه، دید همه خاک طلاست، ذوق کرد، یک مشت به آن مرد داد و نان گرفت و خورد و توی جیبهایش را هم پر از خاک طلا کرد و راهش را کشید و رفت طرف شهر. همین که رسید دید شهر بزرگی است، اما همه شهر مثل آغل گوسفند گنبد گنبد روی هم ساخته شده بود و مردمش چون کور بودند یا در شکاف غارها و یا زیر این گنبدها زندگی می‌کردند و شب و روز برایشان یکسان بود و حتی یک دانه چراغ در تمام شهر روشن نمی‌شد. اعلان‌های دولتی و رساله‌ها با حروف برجسته روی مقوا چاپ می‌شد و همه مردم با قیافه‌های اخمالود گرفته و لباس‌های کثیف بدقواره و چشم‌های ورم کرده مثل کرم در هم می‌لولیدند. از یک نفر پرسید: عمو جان، چرا مردم اینجا کورن؟ آن مرد جواب داد: این سرزمین خاکش مخلوط با طلاست و خاصیتش اینه که چشم و کور میکنه. ما چشم به راه پیغمبری هستیم که میباس بیاد و چشمای ما رو شفا بده. اگرچه هممون پرمال و مکنت هستیم، اما چون چشم نداریم آرزو میکنیم که گدا بودیم و میتونستیم دنیا رو ببینیم. به این جهت خجالت زده گوشه شهر خودمون مونده ایم. حسنی را میگویی چشم خور شد. با خودش گفت: اینا را خوب میشه گولشون زد و دوشید. خب چه عیب داره که من پیغمبرشون بشم؟ رفت بالای منبعی که کنج میدان بود و فریاد کشید: آهای مردمون، بدونین که من همون پیغمبر موعودم و از طرف خدا آمدم تا به شما بشارتی بدم. چون خدا خواسته که شما رو به محک امتحون در بیاره، شما رو از دیدن این دنیای دون محروم کرده تا بتونین بیشتر جستجوی حقایق رو بکنین و چشم حقیقت بین شما باز بشه. چون خودشناسی خداشناسی است. دنیا سر تا سر پر از وسوسه شیطونی و موهوماته. همونطور که گفتن، دیدن چشم و خواستن دل. پس شما که نمیبینین از وسوسه شیطونی فارغ هستین و خوش و راضی زندگی میکنین و با هر بدی میسازین. پس بردبار باشین و شکر خدا رو به جا بیارین که این موهبت عظما رو به شما داده. چون این دنیا موقتی و گذرنده است، اما اون دنیا همیشگی و ابدی است و من برای راهنمایی شماها اومدم. مردم دسته دسته به او گرویدن و سر سپردن و حسنی هم برای پیشرفت کار خودش هر روز نطقهای مفصلی در باب جن و پری و روز 50,000 سال و بهشت و دوزخ و قضا و قدر و فشار قبر و از این جور چیزها برایشان می کرد و نطقهای او را با حروف برجسته روی کاغذ مقوایی می انداختن و بین مردم منتشر می کردن. دیدی نکشید که همه اهالی زرفشان به او ایمان آوردند و چون سابقا اهالی چندین بار شورش کرده بودند و تن به تلاشویی نمی‌دادند و می‌خواستند که معالجه بشوند، حسن یغوزی همه آنها را بدین وسیله رام و مطیع کرد و از این راه منافع هنگفتی آیت پولدارها و گردن کلفت‌های آنجا شد. کوس شهرت حسنی در شرق و غرب پیچید و به زودی یکی از مقربان و حاشیه نشین‌های دربار پادشاه کوران شد. در ضمن قرار گذاشتن همه مردم مجبور به جمع کردن طلا بشوند و هر نفری از در خانه تا کنار رودخانه زنجیری به کمرش بسته بود. صبح آفتاب نزده ناقوس می‌زدند و آنها گروه گروه و دسته به دسته به تلاشویی می رفتند و غروب به آفتاب کار خودشان را تحویل می دادند و کورمال کورمال سر زنجیر را می گرفتند و به خانهشان بر می گشتند. تنها تفریح آنها خوردن عرق و کشیدن بافور شده بود و چون کسی نبود که زمین را کشت و درو بکند، با طلا، قله و تریاک و عرق خودشان را از کشورهای همسایه می خریدند. از این جهت زمین بایر و بیکار افتاده بود و کثافت و ناخوشی از سر مردم بالا می رفت. گرچه در اثر خاک طلا چشمهای حسن اول زخم شده و بعد هم نابینا شد، اما از حرص جمع کردن طلا خسته نمی شد. روز به روز پیازش بیشتر کونه می کرد و مال و مهنتش در کشور پوران زیادتر می شد و در همه خانه ها عکس برجسته حسنی را به دیوارها آویزان کرده بودند. بالاخره حسنی مجبور شد که یک جفت چشم مصنوعی بسیار قشنگ به چشمش بزند، اما در عوض روی تخت طلا می خوابید و روی قوزش داده بود یک ورقه طلا گرفته بودند و توی قرابه های طلا شراب می خورد و با دستگاه وافور طلا بافور می کشید و با لوله تنگ طلا هم طهارت می گرفت و شبی یک سیغه برایش می آوردند و شکر خدا را می کرد که بعد از آن همه نکبت و ذلت به آرزویش رسیده است. پدر و برادرها و زندگی سابق خودش و حتی خواهشی که پدرش از او کرده بود همه به کلی از یادش رفت و مشغول عیش و عشرت و خودنمایی شد. حسنی را اینجا داشته باشیم ببینیم چه به سر برادر کچلش حسینی آمد. حسینی هم افتان و خیزان از جاده مشرق راه افتاد. رفت رفت تا به یک بیشه رسید. از زور خستگی و ماندگی پای یک درخت دراز کشید و خوابش برد. دمدمه های سحر شنید که سه تا کلاغ بالای درخت با هم گفتگو می کردند. یکی از آنها گفت: خواهر خوابیدی؟ کلاغ دومی: نه بیدارم. کلاغ سومی گفت: خواهر چه خبر تازه‌ای داری؟ کلاغ اولی جواب داد: اوه، اگه چیزایی که ما میدونیم آدما میدونستن، شاه کشور ماه تابون مرده، چون جانشین نداره فردا باز هوا میکنن. این باز رو سر هر کی نشست اون شاه میشه. کلاغ دومی: تو گمون میکنی که کی شاه میشه؟ کلاغ اولی: مردی که پای این درخت خوابیده شاه میشه، اما به شرط اینکه یه شکمبه گوسپند به سرش بکشه و وارد شهر بشه. اون وقت باز میاد رو سرش میشینه. اول چون میبینن که خارجیست قبولش ندارن و توی اتاق حبسش میکنن. میباز که پنجره رو باز بکنه. اون وقت دوباره باز از پنجره میاد رو سرش میشینه. کلاغ سومی: پوه شاه کشور کرها. کلاغ دومی: میدونی دوای کری اونا چیه؟ کلاغ سومی: آب زندگی. اما اگه آب زندگی به مردم بدن و گوششون واز بشه، دیگه زیر بار ارباباشون نمیرن. اینایی رو که میبینی به این درخت دار زدن، میخواستن گوش مردم رو معالجه بکنن. بعد قار و قار کردند و پریدند. حسینی که چشمش رو باز کرد، دید به درخت دو نفر آدم دار زدن. از ترسش پاشد و پا گذاشت به فرار. سر راه یک بزغال گیراور که از گله عقب مانده بود گرفت، سرش را برید و شکمبه‌اش را در آورد و به سرش کشید و راهش را گز کرد و رفت. تنگ غروب به شهر بزرگی رسید. دید آنجا هیاهو و قوقای غریبی است. توی دلش ذوق کرد و رفت کنار شهر توی یک خرابه ایستاد. یک مرتبه دید یک باز شکاری که روی آسمان اوج گرفته بود پایین آمد و روی سر او نشست و کله‌اش را توی چنگال گرفت. مردم به طرفش هجوم آوردند و هورا کشیدند و سر دست بلندش کردند، اما همین که فهمیدن خارجیست او را بردند در اتاقی انداختند و درش را چفت کردند. حسینی رفت پنجره را وا کرد و دوباره دیگر هم باز اوج گرفت و از پنجره آمد روی سر او نشست. مردم هم این سفر ریختند و او را بردند توی یک کالسکه طلای چهار اسبه نشاندند و با دم و دستگاه او را به قصر با شکوهی بردند و در حمام بسیار عالی سر و تنش را شستند. لباسهای فاخر و جبه‌های سنگین قیمت به او پوشاندند. بعد بردندش روی تخت جواهر نگاری نشاندند و یک تاج هم به سرش گذاشتند. حسینی از ذوق توی پوست خودش نمی گنجید و هاج و واج دور خودش نگاه می کرد تا یک نفر کور با لباس مجللی آمد و روی زمین را بوسید و گفت: خداوندگارا، قبله عالم سلامت باشد، بنده از طرف همه حضار تبریک عرض می کنم. حسینی سینه‌اش را صاف کرد و با توی آستین انداخت و با صدای آمرانه گفت: تو کی هستی؟ قبله عالم سلامت باشد، مردمان این کشور همه کرولال هستند و من یک نفر خارجی از تجار کشور زرافشانم و مأمورم تا مراسم شادباش را به حضورتان ابلاغ بکنم. اینجا کجاست؟ دیلماج گفت: اینجا را کشور ماهتابان می نامند. حسینی گفت: برو از قول من به مردم بفهمون و بهشون اطمینان بده که ما همیشه به فکر اونا بودیم و امیدواریم که زیر سایه ما وسایل آسایششون فراهم بشه. دیلماج گفت: قربان از حسن نیات. حسینی حرفش رو برید: بگو برم پی کارشون، پرچونگی هم موقوف، شنیدی؟ شوم ما رو حاضر بکنن. تاجر کوش اشاره به طرف خانسالار باشی کرد و همه کرنش کردند و از در بیرون رفتند. خانسالار باشی هم آمد جلو تعظیم کرد و اشاره به اتاق دیگری کرد. بعد پس پسکی بیرون رفت. حسینی پاشد خمیازه کشید و لبخندی زد و با خودش گفت: عجب کچلک بازی این احمقها در آوردن. گمون می کنن که من عروسکشونم، پدری ازشون در بیارم که حظ بکنن. بعد در اتاق دنگالی وارد شد که یک سفره بلند به درازای اتاق انداخته بودند و خوراکهای رنگارنگ در آن چیده بودند. حسینی از ذوقش دور سفره رقصید و هولکی چند جور خوراک روی هم خورد و یک بوقلمون را برداشت، به نیش کشید و چند تا قدح دوغ و افشره را بالایش سر کشید و به خوابگاهش رفت. فردا صبح حسینی نزدیک ظهر بیدار شد و بار داد. همه وزرا و امرا و دلقک های درباری و اعیان و اشراف و ایلچی ها و تجار دنبال هم ریسه شدند. دسته دسته می آمدند و کرنش می کردند و کنار دیوار ردیف خط می کشیدند و با حرکات دست و چشم و دهن اظهار فروتنی و بندگی می کردند. اگر مطلب مهم یا فرمان فوری بود که می خواستند به صحه همایونی برسد، روی دفترچه یادداشت که با خودشان داشتند می نوشتند و از لحاظ حسینی می گذرانیدند. اما از آنجایی که حسینی بی سواد بود، وزیر دست راست و وزیر دست چپش را از تجار کور زرافشان انتخاب کرد تا جواب را زبانی به او بفهمانند و بعد موضوع را با خودشان کنار بیایند. چه درد سرتان بدهم؟ آنقدر زور لای پالان حسینی گذاشتند و در چاپلوسی و خاکساری نسبت به او زیاده روی کردند و متملقها و شعرا و فضلا و دلغکا و حاشیه نشینها دمش را توی بشقاب گذاشتند و او را سایه خدا و خدایی روی زمین وانمود کردند که کم کم از روی حسینی بالا رفت. شکمش گوشت نو بالا آورد و خودش را باخت و گمان کرد علی آباد هم شهریست، به طوری که کسی جرأت نمی کرد به او بگوید که بالای چشمت ابروست. بعد هم به گیرو به بند را انداخت و به زور دوستاق و گزمه و قراول چنان چشم زهره از مردم گرفت که همه آنها به سطوح آمدند. تمام اهالی کشور ماهتابان به کشت و زرع تریاک و کشیدن عرق دو آتشه وادار شدند تا به این وسیله از کشور زرافشان طلا وارد کنند و به جایش عرق و تریاک بفروشند و پولش را حسینی و اطرافیانش بالا بکشند. مخلص کلوم مردم با فقر و بدبختی زندگی می کردند و کم کم مرض کوری از زرافشان به ماهتابان سرایت کرد و کری هم از ماهتابان به کشور زرافشان سوغات رفت. حسینی هم گوشش سنگین و بد کر شد، اما با چند نفر دلغک درباری و متملق و تجار کور که هم دستش بودند به لفت و لیس و عیش و نوش مشغول شدند و پدر و برادرها به کلی از یادش رفتند و خواهش پدرش را هم فراموش کرد. حسینی را از اینجا داشته باشیم، ببینیم چه بر سر احمدک آمد. جونم برای تان بگوید احمدک با کتهای بسته بیهوش و بیگوش توی غار افتاده بود. طرف صبح که نور ضعیفی از لای تخت سنگ توی غار افتاد، یک مرتبه ملتفت شد که کسی بازویش را گرفته تکان می دهد. چشمهایش را که باز کرد دید یک درویش لندهور سیبیل از بناگوش در رفته بالای سرش است. درویش گفت: تو کجا؟ اینجا کجا؟ احمدک سرگذشت خودش را برایش نقل کرد که چطور پدرش آنها را پی روزی فرستاد و برادرهایش این بلا را به سر او آوردند. درویش بازوهایش را باز کرد و برایش غذا آورد. احمدک خورد و به درویش گفت: خب حالا میخوام برم پیش برادرام کمکشون بکنم. درویش جواب داد: هنوز موقعش نرسیده، چون بی خود خودت رو لو میدی و گیر میاندازی. اگه راست میگی برو به کشور همیشه بهار، آب زندگی رو پیدا کن تا همه بدبخت ها رو نجات بدی. راهش کجاست؟ نشونت میدم. آب زندگی پشت کوه قافه. از گوشه غار یک نیلبک برداشت و به او داد و گفت: اینو از من یادگار داشته باش. احمدک نیلبک را گرفت، در بغلش گذاشت و با هم از غار بیرون آمدند. درویش او را برد سر سراحه و راه سومی را که خیلی سنگلاخ و پست و بلند بود بهش نشان داد. احمدک خداحافظی کرد و راه افتاد. رفت و رفت، در راه نیلبک می زد. پرنده ها و جانوران دورش جمع می شدن. تا نزدیک ظهر رسید پای یک درخت چنار کهن و با خودش گفت: اینجا یه چرت می زنم و بعد راه می افتم. فوراً به خواب رفت. مدتی که گذشت از صدای خش و خشی بیدار شد. نگاه کرد بالای سرش، دید یک اژدها به چه گندگی از درخت بالا می رفت و لانه مرغی هم به درخت بود. اژدها که نزدیک می شد، بچه مرغ‌ها بنای داد و بیداد را گذاشتند و دید که اژدها می خواست آنها را بخورد. بلند شد، یک تخت سنگ برداشت و به طرف اژدها پرتاب کرد. سنگ گرفت به سر اژدها، زمین خورد و جا به جا مرد. هر سال کار اژدها این بود که وقتی سیمرغ بچه می‌گذاشت و موقع پرواز بچه‌هایش می‌رسید، می‌آمد و همه آنها را می‌خورد. امسال هم سر موقع آمده بود، اما احمدک نگذاشت کار خودش را بکند. همین که اژدها را کش، رفت دوباره دراز کشید و خوابش برد. بعد سیمرغ از بالای کوه بلند شد و چیزی برای بچه‌هایش آورد که بخورند. دید یک نفر پایین درخت گرفته و خوابیده. دوباره به طرف کوه پرواز کرد و یک تخت سنگ بزرگ روی بالش گذاشت و آورد که توی سر آن مرد بزند. با خودش خیال کرد: این همون کسیه که هر سال میاد و بچه های منو میبره. بیشک امسالم واسه همین کار اومده. من الان پدرش رو در میارم. سیمرغ نزدیک لانه که رسید، درست میزان گرفت تا سنگ را روی سر احمدک بزند. فوراً بچه‌ها فهمیدند که مادرشان چه خیالی دارد. داد و بیداد راه انداختند و بال زدند و فریاد کشیدند: ننه جون، دست نگه دار، اگه این مردک نبود اژدها ما رو خورده بود. سیمرغ هم رفت و سنگ را دورتر انداخت. وقتی که برگشت، اول به بچه‌هایش خوراک داد، بعد بالش را مثل چتر باز کرد و روی سر احمدک سایه انداخت تا به آسودگی بخوابد. خیلی از ظهر گذشته بود که احمدک از خواب بیدار شد و سیمرغ بهش گفت: ای جوون، هر چی از من بخوای بهت میدم. حالا بگو ببینم قصد کجا رو داری؟ میخوام به کشور همیشه بهار برم. خیلی دوره، چرا اونجا میری؟ آب زندگی رو پیدا کنم تا بتونم برادرامو نجات بدم. ها، این کار خیلی سخته. اول یه پر از من بکن و همیشه با خودت داشته باش. اگه روزی روزگاری به کمک من محتاج شدی، به یک بهونه چیزی میری روی پشت بام و پر من رو آتیش میزنی. من فوراً حاضر میشم و تو رو نجات میدم. حالا بیا رو بالام بشین. سیمرغ روی زمین نشست. احمدک یک پر از بالش کند و قایم کرد. بعد رفت روی بالهای سیمرغ، گرفت، نشست و او هم در هوا بلند شد. وقتی که سیمرغ احمدک را روی زمین گذاشت، آفتاب پشت قله کوه قاف می رفت. در جلگه جلوی او شهر بزرگی با دروازه های باشکوه نمایان بود. سیمرغ با او خدا نگهداری کرد و رفت. تا چشم کار می کرد، باغ و بوستان و سبزه و آبادی بود و مردمان سرزندهی که مشغول کشت و درو بودند دیده می شدند. یا ساز می زدند و تفریح می کردند. جانوران آنجا از آدم ها نمی ترسیدند. آهو به آرامی چرا می کرد و خرگوش در دست آدم ها علف می خورد. پرنده ها روی شاخه درخت ها آواز می خواندند. درخت های میوه از هر سو سر در هم کشیده بودند. احمدک چند تا از آن میوه های آبدار کند و خورد. بعد رفت سر چشمه ای که از زمین می جوشید. یک مشت آب به صورتش زد. چشمش طوری روشن شد که باد را از یک فرسخی می دید. یک مشت آب هم خورد. گوشش چنان شنوا شد که صدای عطسه پشه را می شنید. به طوری از زندگی مست و سرشار شد که نیلوهش را در آورد و شروع به دادن کرد. دید یک گله گوسفند که در
دامنه کوفخش و پلا بودن دورش جمع شد و دختر چوپانی مثل پنجه آفتاب که به ماه می گفت تو در نیا که من در آمدم، با گیس گلابتونی و دندان مرواری دنبال گوسفندها آمد. احمدک به یک نگاه یک دل نه صد دل عاشق دختر چوپان شد و از او پرسید اینجا کجاست؟ دختر جواب داد اینجا کشور همیشه بهاره. من به سراغ آب زندگی آمدم، چشمش کجاست؟ دختر خندید و جواب داد همه آبها آب زندگی است، این آب چشمه مخصوصی نداره. احمدک به فکر فرو رفت و گفت حس می کنم مثل چیزی که عوض شدم، همه چیز اینجا مثل این که در عالم خوابه، چیزایی که به چشم میبینم هیچ وقت نمیتونستم باور کنم. دختر پرسید مگه از کجا آمدی؟ احمدک سرگذشت خودش را از سیر تا پیاز نقل کرد و گفت که آمده تا آب زندگی واسه پدر و برادرهاش ببرد. دختر دلش به حال او سوخت و گفت اینجا آب زندگی چشمه مخصوصی نداره، فقط در کشور کرها و کورها این لقب رو به آب اینجا دادن، اما اگه برادرات حس آزادی ندارن بی خود وقت خودتو تلف نکن، چون آب زندگی به دردشون نمیخوره. احمدک جواب داد شاید هم که اشتباه کرده باشم، از حرفای شما که چیز زیادی سرم نمیشه، همه چیز اینجا مثل عالم خواب میمونه، وانگهی خسته و مونده هستم، باید برم شهر. دختر گفت تو جوون خوشقلبی هستی، اگه مایل باشی منزل ما مثل منزل خودته. احمدک را با خودش به منزل برد و به مادرش سفارش او را کرد. مادر دختر گفت قدم شما روی چشم، بفرمایید مهمون ما باشید و خستگی در بکنید. روز به روز عشق احمدک برای دختر چوپان زیادتر می شد و چند روزی را به گشت و گذار در شهر برگزار کرد. بعد بیکاری دلش را زد. بالاخره آمد به مادر دختر گفت من خیال دارم یه کاری پیدا بکنم. چه کاره هستی؟ هیچی، دو تا بازو دارم، هر کاری که شما بگین. نه، هر کاری که خودت دلت بخواد و بتونی از افتش بر بیایی. احمدک فکری کرد و گفت تو شهر پدرم شاگرد عطار بودم و دواها رو میشناسم. مادر دختر گفت پس دوا فروش سرگذرمون دنبال یک شاگرد میگشت، اگر میخوایی برو پیشش کار کن. احمدک گفت البته، چه از این بهتر. مادر دختر گفت حالا که تو جوون تنبلی نیستی و تن به کار میدی، از این بعد اگر میخواهی بیا همینجا با ما زندگی بکن. احمدک روسا میرفت پیش دوا فروش کار میکرد و شبها به خانه دختر چوپان برمیگشت. کم کم باسواد شد و کار مشتریهای دوا فروش را راه میانداخت و کارش هم بهتر شد و حتی شلینگری و نجاری را هم یاد گرفت، چون پدرش بهش نصیحت کرده بود که یک کار و کاسبی هم بلد بشود. بعد سور بزرگی داد و دختر چوپان را به زنی گرفت و زندگی آزاد و خوشی با زن و رفقایی که تازه با آنها آشنا شده بود می کرد. اما تنها دلخوری که داشت این بود که نمی دانست چه به سر پدر و برادرهایش آمده و همیشه گوش به زنگ بود و از هر مسافر خارجی که وارد کشور همیشه بهار می شد پرسش‌هایی می کرد و می خواست از پدر و برادرهایش با خبر بشود. اما همیشه تیرش به سنگ می خورد، تا اینکه یک روز با یکی از مشتری‌های کور دوا فروش که از کشور زرافشان آمده بود گرم گرفت و زیر پاکشی کرد. کور به او گفت کفر نگو، زبونتو گاز بگیر، این که تو سراغشو میگیری حسنی قوزی نیست، پیغمبر ماست، سال پیش بود به کشور زرافشون اومد و معجز کرد، یعنی همه ما که گمراه بودیم و از درد کوری رنج میکشیدیم نجاتمون داد و به همون دلداری داد و وعده بهشت داد و ما رو از این خجالت بیرون آورد و همه مردم از جون و دل براش تلاشوری میکنن، واسمون وعظ میکنه و ما رو راهنمایی میکنه. حالا واسه این نیومدیم که چشممو معالجه واسه این نیومدم که چشممو معالجه بکنم و از آب زندگی اینجا احتیاط میکنم، چون با خودم به اندازه کافی آب از کشور زرافشون آوردم، فقط اومدم یه جفت چشم مصنوعی بگذارم. اشاره کرد به خیپچه‌ای که به کمرش آویزان بود. شست احمدک خبردار شد و فهمید که حرف درویش راست بوده، دیگر صدایش را در نیاورد و از کسان دیگر هم جویان شد و فهمید حسینی کچل هم در کشور ماه تابان مشغول چاپیدن و قصد و غارت مردمان آنجاست و حرص طلا و مال دنیا همه این بدبخت ها را کور و اسیر کرده. به حال برادرهایش دلش سوخت و با خودش گفت باید بروم اونا رو نجاتشون بدم. استاد دوا فروش که آمد بهش گفت رفیق، بیشتر از یک سالی که زیر دست شما کار میکنم و از وقتی که در این کشور اومدم معنی زندگی و آزادی رو فهمیدم. بی سواد بودم، با سواد شدم. بی هنر بودم، چند جور هنر یاد گرفتم. کور و کر بودم، چشم و گوشم در اینجا باز شد. لذت تنفس در هوای آزاد و کار با تفریح رو اینجا شناختم. اما قول دادم، یعنی پدرم از من خواهشی کرده، میباست به عهد خود وفا کنم. اینه که اجازه مرخصی میخوام. استاد گفت حیف که از پیش من میری، اما چون تو جوون زبر و زرنگی بودی یه چیز از من بخواه. احمدک جواب داد دوا درمون کوری و کری رو میخوام. استادش گفت این که چیزی نیست، مگه نمیدونی که آب اینجا رو تو کشور زرفشون و ماه تابون آب زندگی میگند و علاج کوری و کری اوناست. یه قمقمه از این آب با خودت ببر، همشون رو شفا میدی. اما کاری که میخوای بکنی خیلی خطرناکه، چون کورها و کرها دشمن سرزمین همیشه بهارند و به خون مردمش تشنه هستند. اونم واسه اینه که ما طلا و نقره رو نمیپرستیم و آزادونه زندگی میکنیم. اما اونا به خیال خودشون اربابی و آقایی نمیکنن، مگه از دولت سر کوری و کری مردمونشون. احمدک جواب داد من اینا سرم نمیشه، میباست برم و نجاتشون بدم. تو جوون باهوشی هستی، شاید که بتونی. به هر حال من سد راه تو نمیشم. رویش را بوسید و او هم از استادش خدا نگهداری کرد. بعد رفت روی زن و بچه هاش را هم بوسید و به طرف کشور درفشان روانه شد. آنقدر رفت و رفت تا رسید به سرحد کشور درفشان. دید چند نفر قراول کور با زره و کلاه خود و تیر و کمان طلا آنجا دور هم نشسته بودند و وافور می‌کشیدند. از دور فریاد کردند اوهوی ناشناس، تو کی هستی و برای چی اومدی؟ احمدک جواب داد من یک نفر بنده خدا و تاجر طلا هستم و اومدم تا به مذهب جدید ایمان بیاورم. یکی از قراولان گفت آفرین به شیر پاکی که خورده ای، قدمت روی چشم. احمدک به اولین شهری که رسید دید مردم همه کور و کثیف و ناخوش و فقیر کنار رودخانه‌ای که از بس که خاکش رو کنده بودند گود شده بود نشسته بودند و با زنجیرهای طلا به خانهشان که کلبه‌های بیشتر شبیه لانه جانوران بود بسته شده بودند. با دست‌های پینه بسته و بازوان گلالود از صبح تا شام زیر شلاقه کشیچی‌هایی که دائما پاسبانی می‌کردند طلا می‌شستند. زمین بایر افتاده بود، پرندگان گریفته بودند، درخت‌ها خشکیده بود. تنها تفریح آنها کشیدن وافور و خوردن عرق بود. دلش به حال این مردم سوخت، نیلبکش را درآورد و یک آهنگی که در کشور همیشه بهار یاد گرفته بود زد. گروه زیادی دورش جمع شدند و برایش کیسه‌های پر از خاک طلا آوردند و به خاک افتادند و سجده کردند. احمدک با آنها گفت من احتیاجی به طلای شما ندارم، بگذارید شما را از زجر کوری نجات بدم. من از کشور همیشه بهار اومدم و آب زندگی با خودم دارم. در میان آنها ولوله افتاد. بالاخره دسته ای از آنها حاضر شدند. احمدک هم قمقمش را درآورد و آب زندگی به چشمشان مالید. همه بینا شدند. همین که چشمشان روشن شد از عوض فلاکت بار زندگی خودشان وحشت کردند و بنای مخالفت را با پولدارها و گردن کلوفتهای خودشان گذاشتند. زنجیرها را پاره کردند. داد و قال بلند شد و نوتهای حسنی را که با حروف برجسته منتشر شده بود سوزاندند. خبر پای تخت رسید. حسنی و شاه دست پاچه شدند. حسنی یاد حرف دیبک توی چاه افتاد که به او گفته بود از آب زندگی پرهیز بکن. فوراً فرمان دادند همه کسانی که بینا شدند و مخصوصاً آن کافر ملحدی که از کشور همیشه بهار آمده تا مردم را از راه دنیا و دین گمراه کند بگیرد و شمع آجین بکنند و دور شهر بگردانند تا مایه عبرت دیگران بشود. در کوچه و بازار جارچی افتاد که هر حلالزادی شیر پاک خورده‌ای احمدک را بگیرد و به دست گزمه بدهد. 5 اشرفی گرفتنی باشد. از مزا کسی که احمدک را گرفت یک تاجر کر برده فروش از اهل کشور ماه تابان بود. همین که دید احمدک جوان قلچماقی است به جوانی او رحم آورد و بعد هم طمعش غالب شد. چون دید ممکن است خیلی بیشتر از 5 اشرفی برایش مشتری پیدا بکند، این شد که صدایش را در نیاورد و فردای آن روز احمدک را برای فروش با غلام‌ها و کنیزها و کاکاسیاها و ددسیاها به بازار برده فروشان برد. اتفاقا یک تاجر کر دیگر از اهالی ماه تابان که تن توشه احمدک را پسندید به قیمت 20 اشرفی او را خرید و فردایش با قافله روانه کشور ماه تابان شد.
سر راه احمدک می دید که بارهای شتر مملو از بغلی عرق و لوله های تریاک و زنجیرهای طلا بود که از کشور ماه تابان به زرافشان می رفت و از آن طرف هم خاک طلا به کشور ماه تابان می بردن تا اینکه بالاخره وارد کشور ماه تابان شدند. به اولین شهری که رسیدن احمدک دید اهالی آنجا هم بدبخت و فقیر بودند و شهر سوت و کور بود و همه مردم به درد کری و لالی گرفتار بودند، زج می کشیدند و یک دسته کر و کور و احمق پولدار و ارباب دسترنج آنها را می خوردند. همه جا کشتزار خشخاش بود و از تنوره کارخانه های عرق کشی شب و روز دود در می آمد. در آنجا نه کتاب بود، نه روزنامه و نه ساز و نه آزادی. پرنده ها از این سرزمین گریخته بودند و یک مشت مردم کر و لال در هم میلولیدند و زیر شلاق و چکمه جلادان خودشان جان میکندند. احمدک دلش گرفت، نیلوکش را درآورد و یک آواز غم‌انگیز زد. دید همه با تعجب به او نگاه میکنند. فقط یک شتر لاغر و مردنی آمد به سازش گوش داد. احمدک واسه این مردم دلش سوخت و آب زندگی به خورد چند نفرشان داد. گوششان شنوا شد و زبانشان باز شد و سر و گوششان جنبید. بارهای طلا را در رودخانه ریختند و در همان شب چندین کارخانه عرق‌کشی را آتش دادند و کشتارهای تریاک را لگد مال کردند. خبر که به پایتخت رسید، حسینی کچل غضب نشست و فرمان دستگیر کردن احمدک را داد و قراول و گزمه توی شهر ریخت و طولی نکشید که احمدک را گرفتند و کند و زنجیر زدند و قرار شد که او را شمع آجین کنند و در کوچه و بازار بگردانند تا عبرت دیگران بشوند. احمدک گوشه سیاه چال غمناک گرفت نشست و به حال خودش حیران بود. ناگهان در باز شد و دو ساقچی با پیسوز روشن برایش غذا آورد. احمدک یادش افتاد که پر سیمرغ را با خودش دارد. به دو ساقچی گفت: عمو جون، میدونم که امشب منو میکشن، پس اقلن بگذار برم بالای بوم نماز بگذارم و توبه بکنم. زندانبان که کر بود ملتفت نشد. بالاخره به او فهماند و زندانبان جلو افتاد و او را برد پشت بام. احمدک هم پر سیمرغ را در آورد و با پیرسوز آتش زد. یک مرتبه آسمان غرید و زمین لرزید و میان ابر و دود یک مرغ بزرگ آمد و احمدک را گذاشت روی بالش و ده برو که رفتی به طرف کوه قاف و پرواز کرد. مردم کشور ماه تابان را میگویی هاج و واج ماندند. فوراً چاپار راه افتاد این خبر را به پایتخت رسانید. حسینی که این خبر را شنید اوقاتش تلخ شد، به طوری که اگر کاردش میزدند خونش در نمی آمد و فهمید که همه این آل و آشوب ها از کشور همیشه بهار آمده است و این کشور علاوه بر این که داد و ستد طلا را منسوخ کرده بود، برای همسایه هایش هم کارشکنی می کرد و بدتر از همه می خواست چشم و گوش رعیت های او را هم باز بکند. یاد حرف سه کلاغ افتاد که گفتند اگر بخواهد حکمرانی کند باید از آب زندگی بپرهیزد و حالا از کشور همیشه بهار آب زندگی برای رعیت‌هایش سوغات می‌آوردند. از این جهت بر ضد کشور همیشه بهار علم طغیان بلند کرد و زیر جلی با کشور زرافشان ساخت و پاخت و بند و بست کرد و مشغول ساختن نیزه و گرز و خنجر و شمشیر و تیر و کمان طلا شدند و قشون را سان می‌دیدند. حسنی قوزی هم در کشور زرافشان نطق‌های آتشین بر ضد کشور همیشه بهار می‌کرد و مردم را به جنگ با آنها دعوت می‌کرد. بالاخره اعلان جهاد دادند. حسینی کچل هم همان روز مثل برج زهرمار غضب نشست و لباس سرخ پوشید و اعلان جنگی به این مضمون صادر کرد: ما همیشه خواهان صلح و سلامت مردم بودیم، اما مدت هاست که کشور همیشه بهار انگشت تو شیر میزنه و مردم ما رو انگولک میکنه. مثلا پارسال بود که یک سنگ آب زندگی از سرحدشون تو کشور ما انداختن. پیارسال بود که یک تیکه ابر از قله کوه قاف آمد آب زندگی بارید و یه دست مردم چشم و گوششون واز شد و زبون درازی کردن، اما به تقاصشون رسیدن. موش به همبونه کار نداره، همبونه با موش کار داره. امسال هم احمدک رو برامون فرستادن، پس دود از کنده پا میشه. کشور همیشه بهار همیشه دشمن پول بوده، ظاهرا با ما دوست جونجونیه، اما زیرزرکی موشک میدونه میخواد چشم و گوش رعیت رو واز بکنه و صلح و صفای دنیا رو به هم بزنه. ما و کشور زرافشون که همسایه و دوست قدیمی ماست، میباز تخم این آل و آشوب راه بندازها رو ور بیاندازیم و دشمنای طلا رو نیست و نابود کنیم. زنده باد کوری و کری که راه بهشت و زندگی ابدی رو برای مردم و عیش و عشرت رو برای ما باز میکنه و به عهده ماست که دشمنای طلا رو از بین ببریم. حسینی با سرانگشتش پای این فرمان را مهر زده بود. مطابق این فرمان و اعلان جهاد حسنی، کشور ماهتابان و کشور زرافشان به کشور همیشه بهار شبیخون زدند و لشکر کور و کر از هر طرف شروع به تاخت و تاز کردند. اما این دو کشور برای اینکه قشونشان مبادا از آب زندگی بخورند و یا به صورتشان بزنند و چشم و گوششان باز بشود، پیش بینی کردند و قرار گذاشتند در شهرهایی که قشون کشی می‌کردند فوراً آب انبارهایی بسازند و از آب گندیده تصاب تلاشویی این آب انبارها را پر بکنند و به خورد قشون‌ها بدهند و هر سرباز یک مشت از آن آب با خودش داشته باشد و مثل شیشه عمرش آن را حفظ بکند و اگر مشک آبش را از دست می داد به جرم اینکه از آب زندگی خورده فوراً کشته شود. کشور همیشه بهار که از همه جا بی خبر نشسته بود و ایلچیهای همسایش تا دیروز لاف دوستی و رفاقت با اینها می زدند، یکی خورد و دست پاچه قشونی آماده کرد و جلوی آنها فرستاد. قشون کور و کر مثل مور و ملخ در شهرهای همیشه بهار ریختند و کشتند و چاپیدند و تاراج کردند و خاک شهرها را توبره می کردند و زورکی تریاک و عرق و طلا به مردم می دادند و اسیرها را به بندگی به شهر خودشان می بردند. احمدک هم تیر و کمانش را برداشت و به جنگ رفت و کمین نشست. سرداران کور و کر جفت و جفت بغل هم می نشستند تا کرها برای کورها ببینند و کورها برای کرها بشنوند. احمدک نشانه می گرفت و تیر به مشک آب آنها می زد و بعد با چند نفر از رفقایش شبانه آب انبارهای آنها را با وجودی که پاسبانهای کور و کر بالای برج و باروی آنها می پاییدند در و داغون کرد و تمام آبی که برای قشونشان آورده بودند هرز رفت. جنگ طول کشید و چنان مغلوب شد که خون می آمد و لش می برد. اما از آنجایی که اسلحه های کشور زرافشان و ماهتابان تا به اسلحه فولادین کشور همیشه بهار را نیاورد، قشونشان از هم پاشید و مخصوصا چون آبنبارهای آنها خراب شد و آبش هرز رفت، این شد که قشون آنها مجبور شدند که از آب زندگی کشور همیشه بهار بخورند و چشم و گوششان باز شد و به زندگی نکبتبار خودشان هوشیار شدند و یک مرتبه ملتفت شدند که تا حالا دست نشانده یک مشت کور و کر و پول دوست احمق شده بودند و از زندگی و آزادی بویی نبرده بودند. زنجیرهای خود را پاره کردند، سران سپاه خود را کشتند و با اهالی کشور همیشه بهار دست یگانگی دادند. بعد به کشورهای خودشان برگشتند و حسنی قوزی و حسینی کچل و همه میرغضب‌های خودشان را که این زندگی ننگین را برای آنها درست کرده بودند به تقاص رسانیدند و از نکبت و اسارت طلا آزاد شدند. احمدک هم این سفر با زن و بچهش رفت پیش پدرش و به چشمهای او که در فراقش از زور گریه کور شده بود آب زندگی زد، روشن شد و به خوبی و خوشی مشغول زندگی شدند. همانطوری که آنها به مرادشان رسیدند، شما هم به مرادتان برسید. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید.